Igen, az új sózőt,
de az sem sok volt. Ha és mi kánál szállom, azt is csinál csinál, és akkor videl hamdal el a osztályim, de nem gulyat el, azt mondtam, hogy más az dorosz, de...
Gyan, de nem, ám
beszállni. Osztályim, hanem, ha mi most a jövétőse vasan volt a vaktori...
Ám beszállni.
Szállom át, bocsit, ársz mikonám, khidmazun. Mikhaim, okhaim vaziyat, dar voq, feli, tanabai kesh, dar hamedan, ro morze barisi, qarar bedim, dar in hal, tahsir tanabai kesh, dar kishavarzi ro. Agar imkanish vitoshte bashe, chand daqiqe vaqtetun ro begiram.
من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. استاد الان وضعیت تنوع کشت در همدان چطور ارزیابی میکنید؟ آیا کشاورزان ما به سمت کشت محصولات متنوع رفتن یا همچنان کشت ما تک محصولیه؟
با دیدهای مختلف این رو میشه نگاه کرد. باید چه این که خب یه سری عادت کشاورز داره.
بله.
عادت از این دیدی که میگم میشه محصولات رو میشناسه.
بله.
بنابراین همونها رو سعی میکنه کشت بکنه. یعنی کمترین در واقع ریسک رو عمده کشاورزا قبول میکنن که محصول جدید رو وارد در واقع برنامه های کشت و کار خودشون بکنن. یه سری مثلا فرزن گندم بلد بکاره، فرزن یونجه میتونه بکاره، جو میتونه بکاره، مثلا مثلا فرزن کلزا، حالا اخیراً یه مقدار به قول معروف اخیراً که میگم مثلا 7-8 سال اخیر یه مقدار با توجه به اینکه حمایت های دولتی وجود داشته که کشاورزا به سمت سوش رفتن، این مقدار آشنا شدن با توجه به کلاسایی که گذاشتن محققین و کارشناسان اینا، صرف این محصولات وجود داره. ولی این که چقدر تمایل وجود داشته باشه که این رو گسترده بکنیم، معمولا کشاورزا کمتر سمت سوش میرن. نمیگم عمده کشاورزا، نمیگم همه کشاورزا، ولی بله عمده کشاورزا محدود خودشون رو کردن به همین محصولاتی که خدمت شما عنوان کردم.
در واقع همچنان استان تک محصوله، یعنی در واقع
نه تک محصول نیست. نه بله. نه نه نه
بله.
نه گندم، جو، سیب زمینی، بله. یونجه، چوندرقند، کلزا، خدمت شما عرض کنم حالا توی اوزاری مثلا دین شاید بگیم یه مقدار نخود، اینا محصولاتی هستن که عمدتا در واقع توسط کشاورزا کش میشن، ولی سالیان سال همین ها بوده.
بله.
بله آره، مثلا فرض کنید یه مقداری هست ولی خب خیلی زیاد نیست. مثلا بگیم ارزن و لوفه‌ای فرضاً یکی از محصولات جدید سرگ و محصولات جدید سمت و سو بهشون گرفته باشن، یا اینکه گسترش کش پیدا کرده باشه یه اتفاق نیفتاده، حالا به دلایل یا آشنا نبودنشون یا اینکه خدمت شما عرض کنم که عمدتا ترجیح میدن با این که محصول که آشنا باش هستن یا این که خیلی شناخت دارن، میدونن بازار داره، یا این که میتونن بعد از این که تولید بکنن بفروشنش خیلی راحت، سعی میکنن مثلا این محصولات رو بکارن.
درسته.
محصولات جدید یا متنوع تر نمیشن، اگر این که تک محصولی نه تک محصولی نیست ولی همین چیزی که سالهای سال بوده.
بعد به نظرتون چه محصولاتی در واقع در اجازه تنوع کش برای همدان مناسب تر و قابلیت بهره‌وری بالاتری داره؟ آیا شناسایی شدن یا خیر؟
ببینید ما محصولات کمی رو معرفی نکردیم واقعیتش برای استان همدان که امکان کشتش وجود داشته باشه. این سالهای اخیر مثلا گفتم خدمت شما عرض کنم نخود اولوفه‌ای رو ما معرفی کردیم، ارزن اولوفه‌ای رو معرفی کردیم، کاملینا رو معرفی کردیم. شرایط همدان یک مقداری از نظر اقلیمی و از نظر دسترسی به آب با سالهای گذشته خیلی تفاوت کرده. یعنی انقدر وضعیت مولمر بحرانی شده، مخصوصا از دید منابع آبی توی کشتایی که در واقع آب بر هستن، اینقدر این وضعیت بحرانی که کشت یونجه، کشت سیب زمینی، کشت چوندرقند که عمده کشت در واقع استان، یعنی همدان رو به عنوان مثلا یونجه کارهای همدان، سیب زمینی کارهای همدان، چوندرقند کارهای همدان
بله.
کل ایران میشناسن، ولی واقعیت این که اینها رو مجبوری محدود کنیم.
بله.
یعنی دیگه با این وضعیت آب دیگه بیشتر از این نمیتونیم بکاریم، یعنی که اگر همین روند ادامه پیدا کنه دیگه منبع آبی وجود نداره، یعنی چاهمون رو دیگه داغون کردیم، منابعمون رو از بین بردیم، صرف این مجبوریم محصولات رو جایگزین بکنیم. خب من میگم آقا فرضاً آقا من سیب زمینی نکارم چی به جاش بکارم؟ نمیدونم ذرت به جاش نکارم چی؟ بعد یه علوفه‌ای معرفی بکنیم. نمیگیم نکارید، محدودش باید بکنیم، ولی از طرف دیگه باید یه سری محصولاتی که درآمدزا هم باشن و اینکه نیاز استان رو هم برطرف بکنم. مثلا میگیم یونجه نکن، خب یونجه منبع علوفه است، علوفه دام چی باید تامین بکنه؟ نخود علوفه باید تامین بکنه، ارزن علوفه باید تامین بکنه، چوندر علوفه باید تامین بکنه، چیزی که قبلا توی استان وجود نداشت ولی الان استقبال نسبت بهشون کمه. یعنی یواش یواش کشاورزا باید در واقع یه جورایی هم توجیه بکنیم که نیاز هست به این سمت بریم، همین که بازار برای محصولات ایجاد بکنیم. مثلا آقا چوندر علوفه‌ای هیچ شناختی راجعش وجود نداره، یعنی الان کشاورزی که چوندر علوفه‌ای برای خوراک دامه نمیدونه چیه، یا ارزن علوفه‌ای شاید بگم هیچ کدوم از کشاورزی شاید بگم 10 تا کشاورز ممکنه در اون دیده باشن یا کش کرده باشن، ولی فرضاً تو منطقه اصفهان، فارس، سیستان، بلوچستان نمیدونم از گرمسیر به شدت داره کش میشه، یا سرگم یه محصولی که به قول معروف حتی همین ذرته، یعنی یه جورایی ذرت، اینجوری بگم خانواده ذرته، ولی بسیار مقاومت بالا می نسبت به تنش خشکی داره، یعنی با آب کم میتونه محصول خیلی خوب تولید بکنه. اینها مجبوریم بیاریم میشون توی در واقع برنامه کشت بستان، صرف این که محدودیت های منابع آبیمون الزاممون میکنه که باید از محصولات جدید استفاده بکنیم.
درست استاد، آیا تنوع کشت میتونه به کاهش ریسک اقتصادی و آبهای محیط زیستی کمک بکنه؟ چه چالش هایی در اجرای سیاست تنوع کشت وجود داره؟
ببینید دقیقا کمک میکنه، یعنی اگر غیر از این باشه، مثلا من محصول رو این سال پشت سر هم کشت بکنم در داخل زمین، اون زمین رو تقریبا میتونم بگم از بین بردم. این یک بخش قضیه است. چرا؟ به خاطر که بیماری و آفات که در واقع برای اون محصول وجود دارن یواش یواش جمعیتشون زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، به نحوی که به قول معروف اون محصول دیگه در واقع صفحه اقتصادی از نظر تولید نداره. یعنی خسارت آفات بیماری به شدت زیاد خواهد شد که اون عملکرد اقتصادی نخواهد بود. این یه بخش قضیه. بخش دوم قضیه، من فقط میگم از یک بخشی از خاک استفاده میکنم، مثلا توسعه ریشه فرضاً محصول میشه قنداد، یه توسعه ریشه اولا سطحیه، بعد شکل ریشه و تیپ ریشه طوری که از یک بخشی از خاک استفاده میکنیم، ولی سیب زمینی متفاوت از اینه، چغندر متفاوت از اینه، کلزا متفاوت از اینه. یعنی چی؟ یعنی که تنوع محصولی در داخل در واقع یک زمین زراعی باعث میشه که از بخش‌های متنوع خاک، از عمق‌های مختلف خاک و به شکل‌های مختلف در واقع از این منابع خاک استفاده بکنن. خب پس از دید زیست محیطی هم میتونه تاثیرگذار باشه. از یه دید دیگه که شاید من خودم بیشتر بهش اهمیت میدم، ببین اگر تنوع در یک محصول حتی در داخل رقم‌ها، مثلا یک محصول فرضاً من گندم رو دارم، بیام تنوع رقمی هم حتی بهش ندم، یعنی فرض بکنید همه بیان از یک رقم استفاده بکنن، فرض بکنید این رقم یک مقاومت ویژه‌ای به فرضاً به یک بیماری آفت داره، خوبه؟ اگر این مقاومت شکسته بشه، یعنی اون آفت یا اون بیماری بیاد مقاومت این گیاه رو نسبت به اون خودش بشکنه، یعنی غلبه بکنه به اون مقاومت، یک بار طغیان میشه، چون دیگه چیزی مقاومی وجود نداشته باشه، نداره. ولی فرض بکنید که بقول معروف این تنوع وجود داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی مزرعه اول میاد خب مقاومت شکست میده، مزرعه دوم میخواد تغذیه بکنه مقاومت وجود داره، تموم شد، کارش تمومه، تا اون مقاومت مجدد در واقع بخواد بشکنه سالهای سال طول میکشه. بنابراین تنوع حتی رقمی هم در داخل در واقع کشتای ما نیازه، یعنی ما پیش میگیم کشتای موزاییکی، یعنی باید شکل شمایلی داشته باشه که خدمت شما عرض کنم که این امکان وجود داشته باشه که اپیدمی بیماری یا آفت بر اثر عدم وجود تنوع در رقم یا واریته به هیچ وجه در داخل یک منطقه اتفاق نیفته تحت هیچ عنوان. پس هم محصول مهمه، هم رقم در داخل محصول مهمه، یعنی همه اینها باید رعایت بشه که اون پایداری از تولید اتفاق بیفته. در این صورت نه، ما یه جورایی میتونم بگم در مدت بسیار بسیار کوتاه محکوم هستیم به شکست و عملا در واقع خیلی از این محصولات رو دیگه نمیتونیم تولید بکنیم، یا اینکه در سالهای متمادی در فاصله های کوتاه زمانی با به قول معروف تولید محدود مواجه بشیم، یعنی که یهو به قول معروف پیک تولیدمون مثلا از ان تن میاد ان سوم تن، ان چهارم تن، ان پنجم تن، یعنی این صورت سینوسی در واقع میتونیم تولید بکنیم، خب یعنی عدم تولید پایدار دیگه.
درسته. بعد استاد چه چالش هایی در جای سیاست تنوع کش به لحاظ فنی، مالی یا فرهنگی پیش روی کشاورزان و در واقع دستگاه اجرایی قرار داره؟
موارد زیادی هست. گفتم یکی از مواردش همون عادتهای کشاورزه، خب خیلی سخته، خیلی کار رو سخت میکنه. یک کشاورز به قول معروف عادتش بدینه محصول رو کشت بکنه که عادت نداره نسبت بهش، شناختی نداره، یعنی که دوست نداره، یعنی که به قول معروف به نوعی ازش فراریه. مورد دوم بازاره. مثلا ما اومدیم گفتیم آقا کامل این را بکاریم، اومدن کش کردن، تولید کردن، کی میخواد بخردش؟ وجود نداشت. یعنی وجود داشت، یعنی عملا، ولی خب چون بازار واضحی براش نبود، کارخونه روغن کشی نمیخریدن، قیمت های ارزون میخریدن یا گلرنگ، همین بلا سرش آوردیم. گفت کش کردیم، کشاورز خوشش اومد، به بچه مسئول خوبی، بعدش گفتن حدونش رو بفروش دانای روغنی. شرکت اون شرکت هایی که میخریدن انقدر سر کشاورز به قول معروف ادا در آوردن، نمیخریم، حالا امروز انقدر میخریم فلان، کشاورز زده شد. این خوبی محدودیت دیگه، یعنی کشاورز دیگه سراغش نمیره، ولی یونجه رو هوا میخرن ازش، از کشاورز، چون این سال کشاورز به عنوان مثلا نواقع یونجه کار میشناسن، دامپروری همه میان سراغش، یعنی تولی که میکنه رفته، تولیش رفته، تموم شد. خب اینا یعنی یه جورایی محدودیت. بحث های قیمتی، وقتی محصول مشخص نباشه نمیدونن قیمتش چیه، خودش یه مشکل دیگه، یه موزل. مثلا کشاورز میدونه آقا این بعضش الان این قیمتشه، باید بکاره، این هم چقدر عمل کرد داره، چقدر تولید میکنه، با چه قیمتی میتونه بفروشه. شما خودتون بودین قبول میکردین یه چیزی رو که ریسکش انقدر بالاست، نمیدونی چقدر تولید میکنه، نمیدونی چقدر میتونه بفروشتش، کشتش میکردین؟ نه. چرا کشاورز داره سراغ یه چیزی که به قول معروف اطلاعاتی راجبش نداره. مورد بعدی هم بحث در واقع بذوره. ما مثلا میگیم آقا بعدن بیا ارزن علوفه بکار، آقا بعضش رو من بده، بعدن برای 10 تا مزرعه داریم، 20 تا مزرعه داریم، 100 تا مزرعه داریم، نفر سری یکم بیاد دیگه بعضی براش وجود نداره، خودش محدودیت ایجاد میکنه دیگه. یعنی که کشاورز یه جورایی باید ترغیب بشه در مرحله اولی که کشت بکنه، بعد شرکت های تولید کننده بعد برن بگن آقا الان ازش استقبال خوب، شروع بکنن به تولید بعد. یعنی عملا خودش یه جور میگه مرغ و تخم مرغ، ها نمیدونی اول اینو تولید کنی یا اونو، بعد منتظر بشه ببینه کشاورز تولید میکنه یا نه، بعد شروع بکنه به بحث تولید کردن. بنابراین همچین محدودیت تو این مورد وجود داره. ولی محصولات عادی، محصولاتی که در واقع در داخل استان وجود دارن، معلومه به صورت روتین یا خود کشاورز تولید کننده شون میدونه سال بعدش خودش میخواد بکارتش، نه یک عالم شرکت سرمایه گذار پیدا شده که یه عالم بعد تولید میکنه، چون میدونه بازارش وجود داره، حالا همدان نباشه، اون یکی جا، اون یکی جا، اون یکی شهر، میدونه محصولش در واقع رو دستش نمیمونه، بنابراین بخش خصوصی هم وارد قضیه شده. این هم از مشکلاتی که معلومه توی معرفی محصولات جدید معمولا باش درگیر هستیم.
استاد تو حوزه فنی چی ما مشکلی نداریم؟
این چرا کم نیست؟ این هم واقعیت این که مثلا این محصولی هست، ما میدونیم که این محصول فرضاً تو منطقه سرسی، فرضاً توی آقا ترکیه، توی اروپا شرقی، توی نمیدونم اروپای غربی داره کش میشه، ولی آیا همون شرایط هم برای ایران صادق هست یا نیست؟ ما خیلی از شرایط اقنیم قول ما محدود کننده هستن دیگه. ما هر رقمی که وارد میکنیم، به هر محصولی رو که وارد میکنیم، خودمون باید جزئیاتش رو در بیاریم. بعضی موقع میبینیم بقول معروف این محصول برمیداریم میاریم، میبینیم توی فرزن توی کل فرزن اروپا جواب میده، ولی میاریم توی همدان جواب نمیده. توی سنندج محصولی داشتیم، ماشک بسیار خوب، عالی، بی نظیر جواب میده، ولی تو همدان جواب نمیده. ببین چقدر فاصله مونه. یعنی در واقع همین محدودیت های در واقع ندونستن های دانش فنی که در اثبات با محصول داریم، خودش در واقع زمان برم هست. یعنی که بگم چک بکنیم چرا این مشکل هست، آیا مربوط میشه به تاریخ کاش، آیا مربوط میشه به رقم، آیا مربوط میشه به دما، شرط اقلیمی و و و الاخر، اینا همون چیزایی که خودمونم نمیدونیم، چون محصول جدیده، خودمونم اطلاعات کم داریم. بزن به کشاورز هم منتقل کنیم، وقتی چیزی نمیدونیم چی به کشاورز بگیم؟ همون داده هایی که در واقع مثلا فرض کنیم محصولی مثل ماشکی که مثال زدم، داده های سنندش رو بهش میدیم، میگیم آقا جان اونا این کار کردن، این کار کردن، خب این داده که ما داریم میدیم کشاورز انجام میده موفق نیست. یعنی که ما باید خودمون دوباره ریچک بکنیم، ببینیم چه مشکلاتی در داخل در واقع استان وجود داره که باعث میشه که این به قول معروف محصولی که اونجا بسیار بسیار موفق عملکرد بسیار خوبی داره ولی اینجا عملا جوابگو نبود. بله، دانش فنی هم یکی از در واقع محدودیت هایی که تو مسائل جدید وجود داره.
به لحاظ حمایت مالی، آموزشی، ارائه تجهیزات کافی برای کشاورزان، توزیع تنوع در واقع کاشت، روی کرده مناسبی در استان وجود داره؟ آیا در واقع در این عرصه کشاورزان همراهی میشن یا خیر؟
واقعیتش اینه که حالا حداقل توی همدان توی زراعت خدمت شما عرض کنم که ما برای محصولات جدید از نظر مالی یارانه بدیم، حتی سالهای اول میخواد محصول رو جا بندازیم، بعض رو مجانی بدیم، حتی کود بدیم، حتی دانش فنی، حتی کارشناس بفرستیم، همین کارا رو داریم انجام میدیم. زراعت داره واقعا خوب همکاری میکنه توی این حوزه. توی این حوزه واقعا عالی داره، یعنی زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بی نهایت خوب داره عمل میکنه. صرف اون هم مدیریتی که داره عملا داره این کار انجام میده، یعنی تو این موضع تا اونجا که بتونیم کمک میکنه. ولی در خصوص ماشینالات و اینا، این همون بحث دانش فنی که خودتون بهش اشاره کردین، بعضی موقع ها نمیدونیم خودمون مثلا ما این دستگاه رو میخواییم، ما این تجهیزات رو میخواییم، باید بهش برسیم. باید کاملا ما چنین مشکلی رو داشتیم، کامل اینا رو کش میکردیم، به قول من سطح سبزمون اصلا خوب نبود، بعدش گفتیم آقا مثلا باید این کار بکنیم، این کار بکنیم، بعدش تازه رسیدیم به اینکه روش کاشش این باشه بهتر از این ماشینالات استفاده بکنیم، یا این ماشینالات باید این خصوصیت رو داشته باشن. این که در واقع اونها محدود کننده هستن از نظر این که ما در اختیارشون میذاریم این نیست، از این دید که اونها محدود کننده هستن چون دانش فنی در ارتباط باهاشون وجود نداره. یعنی که ما خودمون هم اطلاعاتی راجع به در واقع شیوه کاشت و اینها در واقع شاید این در مرحله اولی نداریم، ولی بعد از اینکه مرتفع بشه نه، حمایت انجام میشه. یعنی شاید اینجوری خلاصه بگم عامل محدود کننده حداقل این مواردی بودن که الان اشاره کردیم، بسیار عالی، اینها عامل محدود کننده نباشن.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. فقط استاد یه سوال دیگه، نمونه موفقی از تنوع کشت در همدان داشتیم؟ چه عاملی به نظرتون باعث موفقیت این کشاورزان شده؟
موارد کم نبودن واقعیتش. بله، بهترینشون شاید همون بحث‌های کسایی بودن که اون بحث‌های مرتبط با کشاورزی حفاظتی رو انجام دادن توی حوزه دم، شاید بهترینشون اونا بودن، یا توی مثلا اومدن نخود علوفه‌ای، ماشک، نمیدونم اینها رو با گندم اونجا توی کشاورزی حفاظتی استفاده کردن، در سال متمادی الان کشاورزی بی‌نظیر و خیلی موفقی هستن. در حوزه آبی خدمت شما عرض کنم اگر عامل در واقع خرید محدود کننده نباشه، یکی از مثلا توصیه های بسیار خوب همون بحث کشت کلزا و گندم یا کلزا و دو پشت سر هم، یکی از تنوعهای بی‌نظیری بوده که عملکرد ها رو خیلی در واقع تحت تاثیر قرار داده. ولی وقتی که توی بحث کشت کلزا اتفاق افتاد یا مثلا خرید ناموفقش، عملکردهای کمیشی مقدار محدودیت ایجاد کرد، ولی کشاورزا که پیگیر بودن عملا کشاورزای موفقی شدن توی این بوده.
دست شما درد نکنه جان چرچی، من خیلی عذر میخوام که وقت شریفتون رو میگیرم، عذیتتون کردم. سلامت باشید، خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.